بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بهتر اشکالاتی بود که بعد فرمایش مرحوم آخوند و بر تقسیمی که مرحوم آخوند در مقابل تقسیم مرحوم شیخ عنوان فرموده بودند. تا به حال حدود 3 اشکال رو عنوان کردیم. اشکال 4 اشکالی است که در کلمات مرحوم ناینی قدس سره در کتاب فوائد الاصول در همون جلد 3 صفحه 4 وجود داره. مرحوم ناینی معتقدند که اشکال مرحوم آخوند بر تثلیث شیخ اشکال واردی نیست. تعبیری که دارند این است که می‌فرمایند این تثلیثی که مرحوم شیخ داره قبل از آن است که ما مسئله حکم زن را بخواهیم عنوان بکنیم. قبل از حکمه، یا به تعبیری که خود ایشون در فوائد دارن می‌فرمایند عقد البحث که همون عقد الحمله، فی الزن انما هو لأجل تمیز الزن المعتبر الملحق بالعلم عن الزن الغیر المعتبر الملحق بالشک. اون چه که ما بعدن میاییم بحث میکنیم در باب زنون، تمییز زنون معتبره از زنون غیر معتبره است. ما بعدن میاییم بحث میکنیم اون زنی که ملحق است به علم ازش تعبیر میکنیم به زن معتبر، و اون زنی که ملحق به شک ازش تعبیر میکنیم به زن غیر معتبر. اما این عقد الحمل و عقد البحث خود موضوع اصل زنه. اون چی که در تقسیم شیخ ملاک و محور هست خود موضوعه، خود عنوان زنه با قطع نظر از اون حکمی که بعداً آرزو می شود. لذا می فرمایند این اشکالی که شما به مرحوم شیخ دارید که لازمه تقسیم شیخ تداخله رب زن ملحق به شک و رب و شک ملحق به زن، می فرمایند این اشکال واردی نیست و ما نباید در مقام تقسیم حکم اینها رو هم در خود دائره تقسیم ذکر بکنیم یا لحاظ بکنیم. همین اشکال در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مصباح الاصول به همین تعبیر با یه مقدار اختلاف در تعبیر البته آمده، قریب به این تعبیره. این هم اشکال 4 که بر مرحوم آخونده. و این اشکال 4 به اون تقسیم دوم مرحوم آخونده یه خیلی به وضوح وارد میشه. ما عرض کردیم مرحوم آخوند 2 تقسیم ارائه میدن، یکی تقسیم ثنایی یکی تقسیم ثلاثی. در تقسیم ثلاثی اونجا میگویند که یا ظن معتبر بر یک شیئی قائم هست، خب کلمه معتبر رو میارن. این معتبر همون حکم ظنه، همون حجیت ظنه. نباید در تقسیم اصلا اسمی از اعتبار و عدم اعتبار، حجیت و عدم حجیت اصلا نباید ذکر کرد. تقسیم همونطوری که عرض شد برای ارائه این موضوعات ثلاثه است که در این کتاب بخواد ما درباره او بحث بکنیم، اما در خود تقسیم این عنوان حجیت و عدم حجیت رو نباید ذکر کرد. اشکال پنجم بر مرحوم آخوند این است که از ظاهر عبارت ایشون استفاده می شود که متعلق قهر اهمه، یعنی قهر گاهی به حکم واقعی تعلق پیدا می کند و گاهی به حکم ظاهری. ولذا آمدن بر شیخ اشکال کردن که شما فقط آمدید در دایره حکم واقعی، در حالی که قطع همونطوری که به احکام واقعی تعلق پیدا میکنه به احکام ظاهری هم تعلق پیدا میکنه. و ظاهر این عبارت این است که این فقط مربوط به قطعه، در حالی که ما همانطوری که قطع به حکم ظاهری داریم، ظن به حکم ظاهری هم داریم. قطع به حکم ظاهری مثالش چیه؟ اگر شما قطع پیدا کردید به حجیت خبر واحد، خوبید من قطع دارم که خبر واحد حجته، حجیت خبر واحد حکم ظاهری جان، شما قطع به او پیدا کردید. اما مثال برای ظن به حکم ظاهری، اگر از ظاهر قرآن ما حجیت خبر واحد رو استفاده کردیم، خود ظاهر قرآن طریق ظنی جان معتبران، ما اگر از ظاهر قرآن آمدیم حجیت خبر واحد رو استفاده کردیم، پس میبینید گاهی ظن به حکم ظاهری تعلق پیدا میکنه و هاکذا گاهی شک در حکم ظاهری ما داریم. کجا؟ یک خبر واحدی قبلا حجیت داشته، اون زمانی که این راوی عرض می شود که معتدل المذهب و مستقیم المذهب بوده، اگر خبری برای ما نقل می کرد حجیت داشت. مثلا خبر علی بن ابی حمزه بطائنی مثلا، بعد که شد واقفی حالا ما شک میکنیم خبر از حجیت ثابت شده یا نه. در زمانی که مستقیم المذهب بوده اگر خبری به ما میداد و خبری رو نمی کرده بود قابل عمل بود. خب حالا که شد واقفی آیا این حجیت خبر باقی میمانه یا نه؟ پس شک پیدا میکنیم در حجیت خبر واحد، میشه مثال شک در حکم ظاهری. پس اشکال پنجم بر مرحوم آخوند این است که مستفاد از کلام شما این است که متعلق قد فقط اعمد از حکم واقعی و ظاهری، در حالی که ما نسبت به حکم ظاهری هم میتونیم بگیم گاهی ظن به حکم ظاهری داریم، همانطوری که ظن به واقعی هم پیدا میشه. گاهی شک در حکم ظاهری داریم، همانطوری که شک در حکم واقعی هم حاصل میشه. این پنج اشکال داره مرحوم آخون. آخرین مطلبی که نسبت به کلام آخون باقی میمانه این است که ایشون آمدن یک کلمه فعلی را در تقسیم ذکر کردن. شیخ فرمود المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، یکی از این حالات سلاطه قطع و ظن و شک برای او حاصل میشه. آخوند آمدن کنار حکم شرعی یک کلمه فعلی را هم اضافه کردن. توضیحش رو ما در جلسه قبل عرض کردیم. آخوند بخواد بفرماید ظاهر عبارت شیخ این است که این حکم چه فعلی چه انشائی، در حالی که قطع به حکم انشائی هیچ اثری برش مترتب نمیشه. و اضافه بر این بیان این که خب حالا اگر خود فعلی رو هم ما بخواییم بیاییم به عنوان قید ذکر بکنیم، اجتماع حکمینه فعلیه میشه. در کتاب کفایه مرحوم آخون اشاره میکنیم به جواب از این مطلب. بعد که بحث قطع رو شروع کردن 4-5 ساعت که میگذره اونجا اشاره کردن به جواب از این مطلب. دو تا نکته باید در جواب توجه بشه. یک نکته این است که اجتماع حکمین فعلیین خب یکی ظاهریه یکیش واقعی، اشکالی نداره. الان مانعی نداره یک حکم ظاهری فعلی و یک حکم واقعی فعلی برای ما باشه و این رو در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی اصولیین در اونجا اثبات کردن که اجتماع دو حکم فعلی که یکیش ظاهری است و یکیش واقعی این مانعی نداره. اما مرحوم آخوند بیشتر روی این تکیه داره که قطع به حکم انشائی اثر نداره. اگر مکلف یک قطعی پیدا کرد به یک حکم انشائی یا مجتهد قطع پیدا کرد به یک حکم انشائی، این اثری برش مترتب نیست. اینجا یک بیانی در دفاع از مرحوم شیخ وجود داره که ببینیم آیا این بیان تامه یا تام نیست. و اون بیان این است که ما حکم انشائی دو جور داریم. یک حکم انشائی بدائی بعث و تحریک داریم، دو حکم انشائی لا بدائی البعث و تحریک. توضیحش این است که گاهی اوقات یک حکمی انشاء میشه اما بدائی البعث و تحریک نیست. الان فرض کنیم اگر ما یه احکام انشائیه داریم که اصلا فعلیتش در زمان ظهور محقق میشه، الان اون احکام انشائی در لوح محفوظ هست اما نه به دایی تحریک نه به دایی بس. بیاییم بگیم قطع به این حکم انشائی اثر نداره. اگر مجتهد الان قطع پیدا کرد که در لوح محفوظ یک احکام انشائیه ای داریم که فقط در اون لوح محفوظ ثبته اما فعلا به دایی بعث و تحریک اونجا انشاء نشده. این قطع به اونش اثری نداره. اما اگر یه حکم انشائی داریم به دائی بحث، شعاره وقتی داره میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این اگر در اون زمان آیه هیچ کسی هم مستطیع نباشه، اما این حکم انشاء شده به دائی بحث، شعاره میخواد تحریک کند مخاطب را که حج رو باید اتیان کنی، منظور فعلیت معلق بر استطاعته، یا هنوز وقت نماز نیامده اقیم الصلا انشاء بشه، عرض میکنم که اما زمان وقت صلات هم اقیم الصلا لدلوک الشمس الی غسق اللیل باشه، اما قبل از وقت انشاء شده اما به دائی بعث و تحریک، مکلف رو داره تحریک میکنه که اگر وقت نماز آمد و تو زنده بودی این وجوب صلات برای تو فعلیت پیدا میکنه. بیانی که در دفاع از شیخ وجود داره اینه، اون حکم انشائی به دائی درس و تحریک این قطع به او اثر داره. اثرش چیه؟ اثرش این است که مکلف علم پیدا میکنه که وقتی فعلیت پیدا کرد باید انجام بده و دیگه نیازی به انشاء مجدد نیست. اگر شعار الان فرمود اقم الصلاة، دو ساعت دیگه میخواد وقت نماز بیان، دیگه نیازی به انشاء مجدد نیست. این یک اثر. اثر دوم این است که مجتهد میتواند اگه قطع به این حکم انشائی پیدا کرد بر طبق او فتوا بده، میتونه بر طبقش فتوا بده، بگه نماز بر این شخص واجب است اضافان وقت سلام اگر وقتش رسید، یا در باب حج میشود بر طبقش فتوا داد. این اثر برای این حکم انشایی. اما اون حکم انشایی که لا فدائل بحث و تحریکه، اصلا میگیم که اون حکم واقعا حکم نیست، حکم اونیست که حقیقتا درش بحث باشه. اگر یه چیزی مجرد انشایه اما به دائی بحث و تحریک نیست، اصلا بگیم حقیقتا عنوان حکم رو نداره. روی این بیان نتیجه گیری شده که حقیقت همانطوری که به حکم فعلی تعلق داره، همانطور اگر به یک حکم انشائی هم تعلق پیدا بکند اینجا اثر داره و لذا باید مثلا به صورت اعم بیاریم، بگیم اذا التفت الى حکم شرعی، بخواد اون حکم شرعی حکم شرعی فعلی باشه یا اینکه اون حکم شرعی حکم شرعی انشائی باشه. این دفاعیست که از مرحوم شیخ شده در مقابل مرحوم آخوند. به نظر میرسه که این دفاع تام نیست و قابل خدشه است. اشکالی که بر این دفاع وجود داره این است که مقصود مرحوم آخوند اینه که اگر کسی قصد پیدا کرد به یک حکم شرعی، حین القصد چه اثری برش مترتبه؟ اگر حکم شرعی حین القصد یه حکم شرعی فعلی باشه، الان گریبان خود این قاطع رو میگیره و باید انجام بده. اما اگر این حکم شرعی یه حکم شرعی انشائی شد، حالا بگیم انشائی به دائل وقت، هین الغرب چه اثری برش مترکته؟ اگر این شخص قبل از آنی که اون شرط فعلیت برسه از دنیا رفت، قبل از او چه اثری برش مترکته؟ بحث در ترتب اثر هین الغربه. آخون مخواد بفرمد اگر حکم فعلی باشه، هین القطع اثر داره. اگر حکم انشائی باشه، هین القطع اثر نداره. این اول. ثانیه، در این دفاع اصلا آمده یه فرضی مطرح شده که این فرض مورد توجه نیست اصلا. این شاعر لا بدائل بس خب سن حکم نیست، این وجودش کن عدمه. همه بحثا روی انشاء بدائل بسه. یعنی اصلا ما وقتی میگیم حکم یا فعلیه یا انشائیه، در هر دو این جهت ملحوظه که بدائل بسه. لا بدائل بس از محل کلام خارجی. لذا این دو اشکال بر اون دفاع وارده. نتیجه بگیریم در این جهت هم مرحوم آخونده. یعنی باید اینجا کلمه فعلی حتما باشه. قطع به حکم انشائی هیچ اثری برش نیست. هیچ اثری برش نیست یعنی هین الخن. بله اگر این آدم زنده باشه 10 سال دیگه مستقی بشه. بس در آیندهش که نیست، بس نیست که هین القرد چه اثری برش مترتبه. الان که قرد پیدا کرد به این حکم انشائی، آیا عقل او رو ملزم می کند ترتیب اثر رو بر این قطعش یا نه؟ نه ملزم نمی کند. نه چه روز نمی داره آمده بانده؟ چه روز نمی داره؟ نه که هیچ لزومی نه. این نمیدونه 2 سال بعد زنده است یا نه. این اطلاع پیدا میکنه که 2 ساعت دیگه یا 2 سال دیگه این عمل اگر بود باید انجام بده. اما الان چی؟ ببینید یه بحثی رو در اصول ما 2-3 سال پیش خوندیم به نام بحث مقدمات مفوته. قبل وقت صلات یه کسی خودش رو میتونه بیهوش بکنه و موقع نماز تماما مغمى علیه باشه یا نماز نخونه. آبی داره قبل از وقت میتونه دور بریزه، میدونه بعدا گیرش نمیان. مقدمات مفوته رو عقل حاکم به این که جایز نیست، که یه بحث خیلی مفصلی هم بود. اما این که آدم باید خودش رو آماده بکنه، این چه لزومی داره؟ انسان به این که خب آتو 2 سال، شما حالا 5 سال دیگه یقین داری مستقی میشی، از حالا واجب بر خود مراقبت کنی، سلامت خودت رو حفظ کنی، چه کنی؟ بله نمیتونی خودتون رو مریض کنی که از دایره تکلیف خارج بشی، اما حفظش و آمادگیش رو لزومی نداره. این اثری برش نه اثر نداری. چرا؟ خب اون رو واجه معلقه، اون رو واجه معلقه که بگیم آقا وجود فعلی واجب استقبالی. بله؟ نه در واجب مشروط شما الان وجود انشائی دارید و فعلی. خب حالا به این مشروطه، خب مشروط اسلامی که وجود این مشروطه، اون مربوط به زمانشه. خب
خب اون رو مبنای واژه معلقی بعضی قبول ندارن اون رو خب. خب اینجا هست کردیم مجموعه در کلمات چهار تا تقسیم وجود داره. یک تقسیم شیخ بود، تقسیم دوم و سوم مربوط به آخوند بود، یه تقسیم چهارمی هم هست که این رو عرض میکنیم و این بحث تمام میشه و این در کلمات مرحوم محقق اصفهانی در کتاب نهایت الدرایه جلد سوم در صفحه 13 یکی نیست خودتون یه ثلاثیه. نه ثلاثیه، اون تفسیر میشه ثلاثه. ببینید در اشکالی که آخوند در تقسیم اولش به شیخ داره میگه یک کاری کنیم ظن و شک با هم مقابل نشه. دقت میکنید؟ اما بله، ولی این روش برمیگره به تقسیم ثلاثی. ببینید اشکال آخوند به شیخ این بود شما چرا زن و شک رو تقسیم هم قرار دادید و مقابل هم، درسته؟ دقت فرمودید؟ و در تقسیم اول گفتن بیم یک کار کنیم زن و شک اصلا تقسیم یک دیگه قرار نگیره. در تقسیم دوم آدم زن و شک رو تقسیم هم قرار دادن، اما یحصل له طریق معتبر که میشه زن به یه بیان دیگه، ولی ثلاثی روحش برد دیگر به تقسیم ثلاثی. ببینید در دومی میگه و این عبیت الا انزالی داره به چی میخوره؟ یعنی ثلاثی بودن. این ثلاثی بودن حالا اینجا دیگه آخون نفی و اثبات رو خیلی مورد توجه قرار نمیده. در اشکالی که مد نظر آخون بود این بود که چرا زن و شک اینا قسیم هم شدن و با قصد شدن سه تا، باید یک کار کنیم زن و شک بشه یکی، لذا تقسیم اول ارائه دار. بعد دیگه زن عبیت الا انزاله که سلاسی یعنی سه محوری، حالا با لسان نفی اثبات هم ذکر کرده ولی دیگه اگر بخواییم این رو سه محوری بکنیم اینطوری بگیم که فقط فرضش با کلام شیخی میشه اما ان یحصل له القلب عل الظن المعتبر عل الشک. این تقسیم دوم آخون به این برمیگرده. تقسیم چهارم مرحوم اصفهانی داره، ایشون عبارتشون اینه ان الملتفت الى الحکم الشرعی اما ان یکون له طریق تام الی اولا. کسی که التفات به حکم شرعی داره یا طریق تام طریق صد درصد. طریق صد درصد چیه؟ فهمه. یا یه طریقی داره که صد درصد او رو به حکم شرعی میرسانه یا چنین طریقی نداره و علستانی حالا که چنین طریقی رو نداره اما ان یکون لهو طریق ناقصون لوه در لابشن. حالا که طریق تام نداره یا یک طریق ناقصی دارد که لابشر دارد، یعنی از حیث حجیت و عدم حجیت لابشر دارد. حجیت قید این طریق ناقص نیست، عدمش هم قید او نیست، نسبت به اعتبار و عدم اعتبار، اعتبار هم حجیت نیست، حجیت و عدم حجیت این طریق میشه لابشر. این معنجکون لهو طریق و ناقص و لوه لابشر اولا و انسانی، یعنی اینجایی که طریق ناقصی که لابشر هست اگر چنین چیزی نبود اما ان لا یکون له طریق اصلا، اصلا طریقی نداره، یعنی شک محض، یا یکون له طریق به شرط عدم اعتبار. طریق داره اما مقید به عدم اعتباره، مثل قیاس. خب پس ببینید مرحوم اصفهانی تقسیمی که میکنه به این سه تا محور برمیگرده. یا مکلف طریق تام دارد، یک، یا طریق ناقصی که لحاظ شده است لا به شرط از حیث حجیت و عدم حجیت، یا طریق ناقصی که این لحاظ باشه نیست. خب طریقی که این لحاظ باشه نیست، یعنی یا اصلا طریقی نیست شک محضه، یا یک طریقیست که مقید به عدم اعتباره. خب ببینید این بیان مرحوم اصفهانی چند خصوصیت درش وجود داره. اولین خصوصیت این است که در کلام مرحوم آخون کلمه معتبر ذکر شده بود و خود اصفهانی اون اشکال رو داشت که آقا در تقسیم نباید ما حکم رو بیاریم. نایینی هم این اشکال رو داشت، ما وقتی داریم تقسیم میکنیم و در مقام تقسیم هستیم نباید حکم رو بیاریم. در این تقسیم اصفهانی حکم آورده نشده. این یکی. جهت دوم این است که آخوند به شیخ اشکال کرد که شما ظن و شک رو مقابل یک دیگر قرار دادید. اینجا مقابله ظن و شک نیست، اینجا مقابله بین اینه طریق ناقصی که لوح ظلام شد و عدم طریق ناقصی که لوح ظلام شد، مقابله بین وجود و عدم، یه مقابله روشنیه. مقابله بین زن و شک در این تقسیم نیست. خب این خصوصیاتیست که برای این تقسیم مرحوم اصفهانیه. برخی از بزرگان مثل صاحب کتاب منطق الاصول در جلد چهارم صفحه 10 خواستن بفرمایند که اصفهانی در عین حالی که دقت کرده که اشکال تداخل پیش نیاد، معذاره اشکال تداخل بر کلام اصفهانی هم وارده. به نظر ما اون اشکال منطقا وارد نیست، این رو دیگه به عهده خود آقایون میگذاریم. ببینید اشکال رو، خلاصه اشکال این است که مرحوم اصفهانی طوری بیان کردن که موارد شک داخل در موارد ظن نیست، موارد قسم سوم داخل در موارد قسم دوم نیست، اما نتوانستن از عکس او فرار بکنن. یعنی موارد قسم دوم داخل در موارد قسم سوم هست. این اشکال ایشونه که از یک جهت تداخل وجود داره. عرض میکنم ولی اون اشکالات دیگه ای که بر تقسیم شیخ و تقسیم مرحوم آخوند بود، اون اشکالات دیگه وارد نیست. انصاف هم همین است که در بین این تقسیم ها ولی این تقسیم اصفهانی هم از همه ها گرفته شده، اون تا اشکالاتی چه مقداری رعایت شده که اون اشکالات وارد نشه. ما باید همین رو بگیم، مکلف اذا التفت الی حکم شرعیه، ما معتقد شدیم کلمه فعلی رو باید بیاره، باز مرحوم اصفهانی نیاورده. اذا التفت الی حکم شرعی فعلی، یکی از این سه حال رو داره، یا طریق تام، یا ناقصی که لوح ظلام شرع یا عدم این دومی. این بهترین جلا که برای تقسیم مباحثه. این بحث شاید که مباحث تحت عذر نشکه تا اینجا بحث مباحث مقدماتیش تمام شد. ما بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله از اول بحث قبل شروع میکنید به همین ترتیبی که در کتاب عرض میکنم شفایه وجود داره. از اول مباحث قبل انشاءالله شروع میکنید. اونطوری که در ذهن منم هست روز یک شنبه بعد از عید فطر، حالا عید فطر یا روز سه شنبه یا چهار شنبه، عرضم پنج شنبه و جمعه و شنبه عرض شد، حالا تا آرون برگردن، ما انشاءالله روز یک شنبه مباحث رو دنبال خواهیم کرد.
و صلی الله علیه و سلم.